با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان بارانهای شدید را در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی افغانستان پیش بینی کرده. این اداره تخمین کرده که در نتیجه این بارندگی احتمالاً سطح آب دریاها در ولایت‌های کنر، نورستان، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست بالا رود و شاید سیلاب‌ها را به همراه داشته باشد. پیش از این هم تغییرات اقلیمی باعث بی‌نظم شدن آب و هوا در مناطق مختلف افغانستان شده بود. افزایش باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها از یک سو، خشکسالی‌های پی هم بسیاری از مردم را در افغانستان آسیب پذیر کرده. یک اتحادیه تاجران ترکی موسوم به موسیات به سرمایه گذاری در بخش پروژه های تولید انرژی برق در افغانستان علاقمندی نشان داده. چایا باتمس و عمر الدریم نماینده های این اتحادیه به روز چهارشنبه در گفتگو با ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در کابل گفتند که میخواهند از آب، گاز و زغال سنگ در افغانستان انرژی برق تولید کنند، اما افزودند که در این زمینه به همکاری نیاز دارند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اعلامیه گفته که در این دیدار قرار شد تیم‌های فنی دو جانب در پیوند به این پروژه ها با هم باز هم بازدید کنند. اما زمان آن مشخص نشده و نماینده های ترکیه در این مورد توضیح دادند. ایالات متحده آمریکا بسته جدید کمک نظامی 1.3 میلیارد دلاری به اوکراین را اعلان کرد. وزارت دفاع آمریکا روز گذشته با نشر خبرنامه گفت که در این بسته جدید سلاح‌های مدافع هوایی، راکت‌های ضد تانک، طیاره‌های بدون سرنشین و سایر مهمات و سلاح‌های جنگی در اختیار اوکراین قرار داده خواهد شد. خبرنامه گفته که واشنگتن با شرکان و متحدانش برای برآورده کردن نیازهای فعلی و درازمدت اوکراین در جنگ تلاش خواهد کرد. آفریقای جنوبی اعلان کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که حکم بازداشت از سوی محکمه کیفری سازمان ملل متحد صادر شده برای شرکت در نشست بریکس به جوهانسبورگ سفر نخواهد کرد. کرملین روز گذشته گفته بود که رئیس جمهور روسیه به صورت آنلاین در اجلاس سران بلوک یا قدرت‌های اقتصادی روبروش شرکت خواهد کرد. بریکس شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و چین میباشد. این بلاک در 2019 ایجاد شد. محکمه کیفری بین المللی پس از آن در ماه مارچ دستور بازداشت رئیس جمهور پوتین و ماریا بیلووا کمیشنر او در امور کودکان را صادر کرد که آنها به انتقال اجباری کودکان اوکراینی از کشورشان به روسیه متهم شدند. آفریقای جنوبی عضو محکمه کیفری بین المللی است. و جدول بازی های پنجاوری قهرمانی کرکت آسیا روز گذشته اعلام شد. به این ترتیب افغانستان با سریلانکا و بنگلادش در گروه بی قرار دارد و هند، پاکستان و نیپال در گروه الف با هم رقابت می کنند. رقابت ها در جام آسیای کرکت در 30 آگست میان 6 تیم آغاز می شود. 4 بازی آن در پاکستان و متبقی 9 بازی دیگر آن در سریلانکا برگزار خواهد شد. دور نهایی این رقابت ها به تاریخ 19 سپتامبر در نظر گرفته شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که برخی از اداره های سازمان ملل متحد گفتند که شمار کودکان کارگر در افغانستان از 30 تا 35% اکنون افزایش یافته. بیشترین کسانی که از این بابت آسیب پذیرند خانواده هایی هستند که سرپرستیشان از سوی زنان صورت میگیرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا ابراز نگرانی کرده که شمار کودکان کارگر در افغانستان افزایش یافته است. اوچا در توییت دیروز گفت که شمار این کودکان کارگر تا 30% بیشتر شده. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف نگرانی مشابه را مطرح کرده بود. صفی الله امرخیل مسئول بخش مسئولیت کودکان در دفتر افغانستان یونسف ماه گذشته در پیام گفته بود ارزیابی های آنها نشان می داد که از هر 5 کودک در افغانستان یکی از آنها مشغول کار است و از میان آنها 22% مشغول کارهای شاقند. فرمان پسر 7 ساله و بلال احمد 6 ساله باشنده های ولایت کندهار در ولسوالی دن در یک خشتپزی مشغول کار شاقند. فرمان می گوید صبح زود می آید، چاشت دوباره بر می گردد. پس از چاشت باز هم به داش خشتپزی می آید و در حالی که به مکتب یا مدرسه نمی رود مجبور شده با پدرش مشغول کار شود. بلال احمد می گوید از صبح با پدرش مشغول کار می شود و سواد هم ندارد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده که شمار کودکان کارگر در خانواده هایی که مرد سرپرست ندارند و مسئولیت خانواده به دوش زنان است افزایش یافته. اوچا می گوید در میان این خانواده ها شمار کودکان کارگر تا 35% بیشتر شده است. حکومت سرپرست طالبان میپذیرد که شمار کودکان کارگر در افغانستان کم نیست و وزارت کار و امور اجتماعیشان میگوید که بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان مشغول کارهای شاقند. بر اساس کنوانسیون شماره 183 سازمان ملل متحد باید پیش از تکمیل شدن مکتبشان نباید کودکان کار کنند. کارهای شاقه بر کودکان هم بر اساس اصول بین المللی تا 18 سالگی ممنوع است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ده ها تن از زنان در کابل در عکس العمل به دستور بسته شدن آرایشگاه های زنانه از سوی رهبر طالبان روز گذشته دست به اعتراض زدند. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی طالبان برای پراگنده کردن زنان معترض در مرکز کابل از موترهای آب پاش استفاده کردند و به تیراندازی هوایی هم پرداختند. بر اساس فرمان رهبر طالبان آرایشگاه های زنانه باید در 3 اسد کمتر از 1 هفته دیگر فعالیت هایشان را متوقف کنند. جاوید نعیمی در این مورد با نجیبه سنجر فعال امور زنان گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که آیا این اعتراض ها طالبان را از تصمیمشان باز خواهد گرداند؟
در مورد طالبان تأثیر اعتراضات بر تصمیمات آنها بستگی به شرایط و متغیرهای مختلف دارد. اگر این اعتراضات گسترده باشد از درون و بیرون افغانستان و از طرف سیاست های بزرگ دنیا، رسانه های بزرگ دنیا، جوامع بین المللی حمایت شود، ممکن این اعتراضات نتایج خوبی را در بر داشته باشد و بتواند روی طالبان فشار وارد بکند تا تصمیمشان را عوض کنند. اما نباید فراموش بکنیم که طالبان یک گروه مسلح است که به طور قطع و در هر شرایط تمامیت خودشان را میخوان حفظ کنند و از سرکوب سخت در برابر اعتراضات استفاده خواهد کرد. ما شاهد سرکوب اعتراضات در گذشته هم بودیم و زنان و دختران زیاد به نحو بسیار وحشتناک سرکوب شدند و در زندان طالبان با شکنجه های بسیار غیر انسانی و غیر مدنی مواجه بودند.
و حالا سرنوشت همه زنان آرایشگر که شاید شمارشان تا 50,000 تن هم برسه چی خواهد شد؟
سرنوشت همه زنان شاغل و همه زنانی که در چی در سکتور خصوصی و چی در سکتور اینجاها مشغول کار بودن و درآمد مستقل داشتن میتونه بسیار وحشتناک باشد. یکی از عواملی که زنان را مورد تعرض و خشونت قرار میداد وابستگی های اقتصادی زنان بود و آنها مجبور بودند هم از ظلم و ستم و خشونت ها و تحقیر برای زیکه بتونن یک لقمنانی از طرف خانواده هایشون از طرف مردا دریافت بکنن تحمل میکردن و شماری زنان در افغانستان هنوز هم کم نیست، اما یک تعداد از زنان تانسته بودن با مستقل بودن از لحاظ اقتصادی امی خشونت ها را کاهش بتن و بتونن هم به خودشان و هم به خانواده هایشان هم به خواهران و دخترانشان کمک کنند. اما متاسفانه محدودیت های اخیر طالبان ای باعث میشه که زنان پس در وضعیت 20 سال گذشته و قبل از او قرار بگیرند و خشونت ها را به شدت تشدید خواهد داد.
و طالبان انگامی که کار را از رخ زنان در 2 سال گذشته گرفتن، بدیل برای شرایط نکردن. این گونه اقدام ها تا کدام حد نگران کننده است، به ویژه برای خانواده هایی که از سوی زنان سرپرستی می شوند؟
طالبان در 2 سال گذشته فشارهای فوق العاده زیادی را روی زنان، کودکان و کل مردم افغانستان تحمیل داشتند و متاسفانه هیچ دلیل قابل توجیه هم برای چنین محدودیت ها نداشتند و ارائه نکردند. هنچه که از نگاه طالبان درست است و ارائه کردند این است که شرایط را مطابق با شرایط اسلامی یا شریعت اسلامی میخواین ایجاد بکنن و این که چی زمانی را در برخواد داشت و چی گونه این شرایط خواهد بود و مردم در این مدت چی گونه زندگی خواهد کردن ایران ندارن و این عواقب بسیار وحشتناکی داره، به خصوص برای آن و در زنایی که سرپرست خانواده هایشان هستن و درآمدشان یگانه درآمدی هست که میتونه خانواده و کودکان را حفظ بکنه.
نجیبه سنجر فعال امور زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
وزارت خزانه امریکا بر انتقال دلار از 14 بانک عراق تحریم وضع کرده. این تصمیم به دنبال نظارت یک سال وزارت خزانه امریکا اعلان شده است. بیشتر جاوید نعیمی جزئیات می‌دهد.
وزارت خزانه امریکا و بانک مرکزی نیویورک بر 14 بانک عراق تحریم وضع کردند. با گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، این تحریم به خاطر وضع شده که 14 بانک در عراق متهم شدند که به ایران دلار انتقال می‌دادند. یک مقام امریکایی که خواستن نامش بنابر حساسیت موضوع گرفتن نشود، بر روزنامه وال استریت ژورنال گفته که آنها شواهد کافی به دست آوردند که چند بانک عراق به ایران دلار انتقال دادند و این پول را افراد خاص به دست آوردند. پیش از این تحریم دیروز اعلام شد که واشنگتن انتقال دلار و 14 بانک عراق را ممنوع اعلام کرده. این تحریم انگام به اجرا گذاشته شده که در این اواخر واشنگتن برای کاهش تنش‌ها با تهران تلاش می‌کند، به ویژه پس از آن که وزارت خزانه آمریکا به عراق اجازه داد که 2.5 میلیارد دلار قرضه ایران را بپردازد. عراق از ناحیه صرفیه گاز و برق از ایران قرضدار بود. این سو تنش‌ها میان آمریکا و ایران هم کم نیست و یکی از آنها برمی‌گردد به مسئله تنگی هرمز که در آنجا واشنگتن از چندین بار مزاحمت به کشتی‌های کشورهای مختلف توسط ایران خبر داده. آمریکا در واکنش به این تحرکات ایران اعلام کرد که به دستور لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، جت‌های جنگی به شرق میانه فرستاده شدند تا در نتیجه ایران جلو رفت آمد کشتی‌ها در آب‌های بین المللی را نگیرد. پیش از این امریکا بر 4 بانک عراق تحریم وضع کرد و جلو انتقال دلار به این بانک ها را گرفت. در نتیجه این تصمیم ارزش دینار عراقی در بازارهای جهانی کاهش یافت و نرخ واردات به عراق بیشتر شد. با گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، شاید در نتیجه تحریم ها اقتصاد عراق آسیب پذیر شود و در نهایت بر زندگی مردم نیز تأثیر منفی بگذارد.
در پیام های صوتی گپ دلتان با ما بگویید. شماره واتساپ برنامه رفیقانه
مثبت 33 75 30 66 910.
بیاین رفیقانه گپ بزنیم.
الهم مجله خبری رادیو آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلامی چوبوی خوش آشنایی میمان خانه های شما میشویم و یکی دیگر از شماره های مجله رادیویی آزادی را خدمتتان تقدیم میکنیم. با امید این که شما هم زندگی مملو از آرامش داشته و شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره از مجله آزادی را با این مطالب آذین بسته ایم: یادی از زنده یاد داوود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان.
استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. به جای داستان هفته، یک ناول کوتاه را با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برایتان برگزیده ایم. دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری را هم داریم.
هنوز نیمه دیوارهای استاده به چشم شاعر من شاخه های شمشاد است.
نظری بر زندگی وحید امید، هنرمند با استعداد افغانستان و کارهای هنریش.
وحید امید از سن 5 سالگی پیش از آن که شامل مکتب شود، همراه با مادر هنرمندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین مطلب این شماره. استاد سید محمد داوود الحسینی، شاعر و محقق، از پرکارترین استادان هنرمند و از سرآمدان هنر خط در قرن 14 هجری و یا قرن 20 میلادی بوده. استاد سید محمد داوود حسینی به روز دوشنبه 12 اسد 1276 هجری شمسی در دهکده تپه که قصر دارالامان کابل در آن محل بنا یافته است، چشم به جهان گشود. استاد حسینی از آغاز کار رسمی تا پایان مدال‌ها، تقدیرنامه‌ها و جوایز فراوانی از مقامات دولتی دریافت کرده است که از آن جمله میتوان از نشانهای معارف خدمت و صداقت یاد کرد. مرحوم حسینی افزون بر خدمات علمی، هنری و اداری و تدریس در فاکولته های ادبیات و حقوق پوهنتون کابل، در دوره های 12 و 13 شورای ملی افغانستان به حیث سناتور در مجلس اعیان مشغول کار بود. بعد از آن به حیث مشاور فرهنگی و مصاحب ظاهرشاه فقید مقرر گردید که تا به هنگام جمهوریت سردار محمد داوود خان به این وظیفه ادامه داد. غروب این استاد شام روز یکشنبه 17 جدی 1357 شمسی در اثر سکته قلبی در منزلشان در باغ نواب کابل اتفاق افتاد. سید محمد واصف حسینی، علاقمند مجله آزادی که یکی از نواده‌های داوود الحسینی هستند، در مورد حیات و کارنامه‌های جد خود سید داوود الحسینی یاد نوشته مختصری فرستادند که همکارم رویا معدومی برای شما تقدیم می‌کند.
استاد سید محمد داوود الحسینی خطاط، شاعر، محقق، نویسنده و بدلشناس معروف وطن. استاد حسینی در درازنای زندگی پربار خیش با همکاری برادر بزرگش استاد سید محمد شان الحسینی در گستره هنر خط و خطاطی در کشور تلاش و کارهای خارق‌العاده‌ای را من جمله نوشتن سوره فاتحه و اخلاص در یک دانه برنج باریک، ریزنویسی ها، کتیبه های مهم چون طاق زفر پغمان، منار علم و جهل، منار عبدالوکیل خان، منار استقلال، منار نجات و بسدها لوحه سنگ مزار از عارفان، غازیان و پادشاهان یادآوری نمود. استاد حسینی بر علاوه کارهای هنری مدت به حیث آموزگار هنر خط و ادبیات دری در مکاتب مختلف شهر کابل، استاد در دیپارتمنت های ادبیات و حقوق، عضو فنی در مطبعه های سکوک و دولتی، محرر و خطاط در جریده سراج الاخبار، مشاور فرهنگی شاه و در دوره های 12 و 13 به حیث سناتور در مشران جرگه مشغول خدمت بودند. استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید. سپس در دوره پادشاهی حبیب الله کلکانی به جرم نزدیکی با شاه امان الله خان به مدت در حبس خانگی محبوس گردید. بعدن در دوره پادشاهی محمد نادر خان به حیث آموزگار، محرر و منشی جلسات کابینه مقرر گردید. در دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه به حیث مشاور فرهنگی و سناتور ایفای وظیفه نمود. بعد از کودتای 26 سرطان و اعلان جمهوریت محمد داود خان به تقاعد سوق داده شد. سرانجام استاد حسینی به تاریخ 7 جدی سال 1357 خورشیدی به اثر سکته قلبی به لقای حق پیوست و در محوطه زیارت بابای خودی به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی بود.
یاد خیری بود از زنده یاد داود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
در این هفته سه جالب داریم با عناوین طولانی ترین جاده پیاده در جهان، دومی عادت مرکب و سومی خصوصیت های موروثی مفید. نخست جاده طولانی. طولانی ترین جاده جهان برای پیاده روی از کیپ تاون افریقای جنوبی تا ماگادان روسیه است. بدون نیاز به تیاره یا قایق، در طول این راه پلهای عبور و مرور وجود دارد. این راه 22,387 کیلومتر است و 4,492 ساعت طول می کشد. 187 روز پیاده روی بدون توقف کار دارد و یا 561 روز پیاده روی 8 ساعت در روز خواهد بود. در طول این مسیر از 17 کشور، 6 منطقه زمانی و تمام فصول سال می گذرید. جالب دوم، عادت مرکب. گویند تجار نمک فروش هر روز خرش را 15 سیر نمک بار می کرد و به شهر می برد که بفروشد. یک روز انگام عبور از پل چوبی ناگهان پای خر لغزید و با بار نمک در دریا افتید. آب دریا نمک را برد و خر نه تنها بدون بار از آب بیرون شد، بلکه بدنش نیز با آب تمیز و پاک شد. خر که کیف این افتیدن را چشید، هر بار که تجار نمک فروش او را بار می کرد، همین که به پل می رسید پایش را مچ می داد و خود را به دریا می انداخت. پس از چندین بار بالاخره نمک فروش در این تجارت ضرر کرد و پیشش را تغییر داد و عوض نمک پشم فروشی را شروع کرد. زمانی که 15 سیر پشم را بر خر بسته بود و به شهر انتقال می داد، خر به ظن نمک و همان خیال پیشین امین که به دریا رسید، باز پایش را مچ داد و خود را در آب انداخت. ولی این بار پشم 15 سیر که آب جذب کرد، دو برابر وزنش بیشتر شد و خر بیچاره را در همان دریا دفن کرد. جالب سوم، عادت‌های موروثی مفید، خواسته‌های یک مادر. فرزند عزیزم، آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی، اگر هنگام غذا خوردن لباسهایم را کثیف کردم و یا نتوانستم لباسهایم را بپوشم، اگر صحبتهایم تکراری و خسته کننده است، صبور باش و درکم کن. یادت بیاور وقتی کوچک بودی مجبور می شدم روزی چند بار لباسهایت را عوض کنم. برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور می شدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم. وقتی نمی خواهم به حمام بروم، مرا سرزنش و شرمنده نکن. وقتی بی خبر از پیشرفت ها و دنیای امروز سوالاتی می کنم، با تمسخر به من ننگر. وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظم یاری نمی کند، فرصت بده عصبانی نشو. وقتی پاهایم توان راه رفتن ندارد، دستانت را به من بده، همان گونه که تو اولین قدمهایت را در کنار من بر می داشتی. زمانی که می گویم دیگر نمی خواهم زنده بمانم و می خواهم بمیرم، عصبانی نشو. روزی خود می فهمی از این که در کنارت و مزاحم تو هستم خسته و عصبانی نشو. یاریم کن همان گونه که من یاریت کردم. کمک کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را به پایان برسانم. با سپاس از تورج گروغلی، آرش پاکتین و عبیدالله عبید که این جالبها را با ما لطف کردن. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. پس از یک وقفه کوتاه بخش دیگر این شماره را برایتان تقدیم می کنیم.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
در این شماره از مجله آزادی به جای داستان فشرده، یک ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برگزیده ایم. مهدی جان که تاجر معروف بود، همه دارایی را به شمول حویلی پدری به قمار می بازد و روزی در قهر ناداری و ناامیدی چشم می پوشد. مهدی جان ناچار با زنش در حویلی کرایی رئیس عارف در همسایگی او بود باش اختیار می کند. وی در ریاست عواید گمرک مامور است. مادرش با برادر خردش فهیم در خانه دیگری به سر می برند. زن مهدی جان باردار است. مهدی جان با یک رتبه ترفیع مدیر مامورین مقرر می شود. اعضای دفتر می خواهند تبریک گویی به خانه اش برمند. او با پولی که از یکی از همکارانش قرض می گیرد قالینی می خرد که در همان هفته رفت و آمد تبریک گویان دزدی می شود. مهدی جان به مامور پلیس خبر می دهد. مامور می خواهد که وی بر ورق تحقیق نامهای همه کسانی را که در آن یک هفته به خانه ایشان آمدند بنویسد تا برای بازپرسی خواسته شوند. مهدی جان از بیم برهم خوردن دوستی هایشان آن گفتران نمی پذیرد. مگر به گفته مامور پلیس چون راپور در کتاب ثبت شده است و اجراءات می خواهد، یا مهدی جان کاغذ دیگری در نادرستی راپور خود بنویسد تا باطل شناخته شود و یا نام نویس همه همکاران و خیشان را به دفتر پلیس بسپارد. در هر صورت هر روز یکی دو کارمند را میبرند و تحقیق میکنند و این جریان روز به روز مخالفت همکاران و رئیس دفتر را علیه مهدی جان برمیانگیزد. در چنین فضا فشار خون وی نیز بالا می رود تا آن حدی که دکتر او را از رفتن به دفتر و کار اداره باز می دارد. زن مهدی جان در شفاخانه هنگام زایمان می میرد و نوزاد را مادر مهدی جان که پیر و ناتوان است باید پرورش بدهد. مادر مهدی جان هر شام چندین شمع در صحن حویلی روشن می کند و باور دارد که روح مادر کودک برای دیدار نوزاد می آید. مهدی جان هم رفته رفته به آن گفته باورمند می شود. مهدی جان فشار خون چندین ساله دارد. فشار خون سبب کفیدن شریانی در مغز او می شود و یک دست و یک پای او را فلج می سازد. از دفتر نیز مکتوب می فرستند که او باید در مؤسسه دیگری برای خود کار پیدا کند. کودک هم می میرد. مهدی جان می پندارد که هر شام روح مادر و کودک به دیدن خانه و خانواده خود می آیند و این پندار و انتظار در وضع بیکاری، معیوب بودن و نیازمندی اقتصادی همه معنای زندگیش می شود و او از هر گوشه خانه شرفه پای مادر و کودک مرده را می شنود و رفت و آمدشان را حس می کند. به نان و آبی که مادر پیر و برادرش فهیم تهیه می کند هم کمتر علاقه می گیرد. آشفتگی دماغی او رو به افزایش است. او را برای تداوی با زور و فشار در شفاخانه بستری می سازند. از شفاخانه فرار می کند و در موتر باربری که به یکی از ولایات رفتنی است با التماس ها و جلب ترحم راننده جای می گیرد و می رود و در یکی از دهات آن ولایت در زیارتی مشهور به زیارت شهید پناهنده می شود. مردم ده به سر و ریش رسیده و جامه های دریده و جولیده او حرمت می گذارند. نان آبی برایش می آورند و او را به نام مجاور زیارت شهید می شناسند. مهدی جان به نام مجاور زیارت شهید مشهور می شود. ماها می گذرد. در یکی از روزهای سرد زمستان اهل ده جسد یخبسته او را از آن زیارت می کشند و بالای تپه نزدیک به خاک می سپارند. چندی بعد رئیس عارف که برای ماموریت عازم روستاها شده است به سراغ زیارت شهید برای دیدن مهدی جان می رود. باشندگان ده از درگذشت مجاور زیارت او را خبر می دهند. رئیس عارف در داخل زیارت می پالد تا اثری از مهدی جان بیابد. همه خطها و نوشته های دیوارهای زیارت را پاک کردند. هیچ اثری نیست. تنها یک گوشه دیوار این نوشته با زغال را می خواند: دیشب باز ارواح نفسگل و طفلش آمده بودند.
ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برایتان پیشکش کردیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شادم که خوشحالی و غمگینم که با ما نیستی. من در خودم گم گشتم اما تو تنها نیستی. دودی سیاه هجر تو قد می کشد از دفترم. با واژه های شعر من دیگر تو یک جا نیستی. بله، دو بیت بود از شاعر جوان و با احساس احمد سیر بختیاری. احمد سیر بختیاری متولد 1370 در شهر کابل است. دوره ثانوی را در لیسه حبیبیه کابل به پایان رساند و لیسانس و ماستری خود را در بخش حقوق و علوم سیاسی به پایان رسانده و در حال حاضر در کنار فعالیت‌های ادبی فرهنگی مدیریت یک نهاد آموزشی در شهر کابل را به عهده دارد. در فعالیت‌های فرهنگی یک مجموعه شعری به نام کوچه خیال از وی چاپ شده. سیر بختیاری جوان متواضع و با اخلاق حمیده است. شعر تازه خود را خود دکلمه نموده و به مجله فرهنگی آزادی فرستاده که با هم می شنویم.
هنوز خانه بین خرابه آباد است، هنوز مردم بین خرابه ها شاد است، هنوز نیمه دیوارهای استاده به چشم شاعر من شاخه های شمشاد است. اگرچه خشک شده خاک پاک دهکاکا به خاطر آور یک دره سرو آزاد است، به ذره ذره خاک تو بوسه می کارم که توته توته آن استخوان اجداد است. اگر به سوی تو میبینم و نمیگریم نگو به سینه من معدن زفولاد است. بگو حقیقت اسطوره ها نمیمیرد، بگو که حمله و شهنامه تازه بنیاد است. پرنده های مهاجر دوباره می آید، کلنگ و کپک و کبوتر به باغ آزاد است. بهار چشمه کاریز نو سر جنگل برای خلق غزلهای سبز استاد است. زبان شعر پر از قصه های شیرین است. هنوز کوه پر از خاطرات فرهاد است. کنار چشمه با سطل و کوزه دخترها هنوز موی رها روی شانه افتاده است. هنوز بوی علفهای لب لب جویت ولو که تازه نباشد به خاطر باد است. هنوز بوی علفهای لب لب جویت ولو که تازه نباشد به خاطر باد است.
دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری بود که شنیدید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
موسیقی معاصر در افغانستان نیز سیر به خصوص و نوسانی دارد. این هنر از آغاز سلطنت امیر شیرعلی خان و با آمدن گروهی از هنرمندان از هند آغاز به رشد و بالندگی شد و اگر چند سال دوران بنیادگرایی اول و دوم را در نظر نگیریم تا امروز که با امتزاج موسیقی غربی به ویژه در 5 دهه اخیر دائما قوس سعودی داشت. ایجاد گروه های پاپ، راک و تشکیل ارکسترهای بزرگ تا احیای مجدد گروه موسیقی در چوکات مکتب موسیقی و دهها فعالیت دیگر که هر کدام در کشف هنرمندان با استعداد از بطن جامعه ما رول خود را دارد. مراد از این چند سطر این بود که هفته قبل دوست صمیمی ما ژورنالیست و نویسنده امان معاشر فعلا مقیم در کشور کانادا یاد نوشته کوتاهی برای ما داشتند در مورد هنرمند با استعداد و وارد به موسیقی راگ و پاپ وحید امید. همکارم شمیلا جاوید با اتکا به این یاد نوشته مطلبی را تهیه کرده که با سپاس از آقای معاشر آن را برای شما تقدیم می کند.
وحید امید پیش قراول راک اند رول در موسیقی افغانستان. درباره وحید امید که تاریخ پرشکوه و جاودانه هنر افغانستان با آن خانواده که شخصیت های چون غلام محمد میمنگی، غلام علی امید گری خورده است، مطالبی را عرض می کنیم. سرلوحه یاد نوشته از امان معاشر ژورنالیست آزاد بود. بنابر نوشته معاشر وحید امید از طرف مادر نواسه غلام علی امید، نویسنده، شاعر، نقاش و هنرمند نامدار افغانستان و از طرف پدری نواسه پروفیسر غلام محمد میمنگی، پدر هنر نقاشی و یکی از فعالین مشروطه خواهان جوان دوره امان الله خان به حساب می رود. مادرش ماری امید سرخابی نطاق، سخنور و هنرپیشه سینما و تئاتر است که مرتبط به خانواده هنر و فرهنگ افغانستان می باشد. وحید امید از سن 5 سالگی پیش از آن که شامل مکتب شود، همراه با مادر هنرمندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته و به رادیو کابل می رفت و در ده ها نمایشنامه و تئاتر در جمع هنرمندان افغانستان، هر یک استاد رفیق صادق، مشعل هنریار، مرتضی بایقرا، حاجی محمد کامران، پردیز، فریده انوری و دیگران نقش بازی می کرد که علاقمندان زیادی داشت. به نوشته معاشر و ایدومید، یکی از اربابان تاثیرگذار هنر سالهای 80 است که با ساختن آهنگهای جدید و کمپوزهای مردم پسندش پا به عرصه هنر موسیقی گذاشته است. امید بعد از ختم دوره مکتب از لیسه غازی به خاطر ادامه تحصیل به کشور اتحاد شوروی وقت در شهر منسک مرکز جمهوری اوکراین از طرف دولت آن وقت اعزام شد. در جریان آموزش در رشته انجینیری، استعداد هنری خود را با اجرای موسیقی در کنسرت ها و فستیوال ها نیز آشکار ساخته و مفتخر به دریافت مدال ها و تقدیرنامه های بیشماری گردیده است. اجرای کنسرت های ویدومی در شهرهای تاشکند و دوشنبه وی را در بلندای شهرت در آسیای میانه رسانید. آن زمانی که مردم به قدر هنر آشنا نبودند و به هنر کلاسیک و مدرن نمی فهمیدن و فقر و بیچارگی ذوق بلند پروازی در هنر را از مردم گرفته بود، امید بی پروا با شور دلیرانه زنجیر و زولانه های انانات و رسوم پیچیده فرهنگ سنتی را در موسیقی درید و هنر غرب را در کشور به وجود آورد و نخستین آهنگ راک ان رول مغرب زمین را بگو بگو روی پرده آورد و هنر موسیقی غرب را با موسیقی افغانستان درآمیخت. در سال 1989 میلادی در تلویزیون اوکراین آهنگ افغانی فرشته جان فرشته با آواز گیرای وحید امید و اجرای رقص به وسیله زنان اوکراینی شور شعف را در اشتراک کنندگان به وجود آورده و از هر طرف آواز تحسین او بلند شد. وحید امید بعد از آن که هنر موسیقی را به شکل اکادمیک فرا گرفت، ویدیو کلیپ های مردمی و عالی را ثبت نمود. وی به منظور خدمت بیشتر به هنر موسیقی و رشد استعداد هنری جوانان در خارج کشور هم بیکار ننشسته و در کشور زیبای ونکوور کانادا استدیوی ثبت ساخته و مصروف ثبت آهنگ برای آوازخوانان با انتخاب شعرهای آبدار کمپوز و آهنگ می‌سازد. دلبرم رفت و سفر کرد ز آغوشم رمید به اجرای حبیب قادری و چند دیگر از ساخته های وحید امید است. وحید امید آهنگ های مشترک به زبان های انگلیسی، روسی و فارسی به استاندارد های بین المللی ساخته است که توسط گروپ های معروف و مشهور در کانادا اجرا می شود. محمد الله نوری، یکی از ژورنالیستان افغانستان، در رابطه با وحید امید گفت به نظر او وحید امید یکی از پیشگامان موسیقی پاپ در افغانستان که سنت شکنی در موسیقی معاصر افغانستان را دارد و در استایل جاز راک به درجه معاصری تحصیلات عالی داشت، پیرو استایل آوازخوان شهیر بریتانیا جورج مایکل بود. او هنگامی که مشغول تحصیلات عالی بود، از کمپوزیتوران بزرگ شوروی سابق همچون رایمان پاولز و پودوفکین هم بهره برده و کمپوزهایش را اجرا کرده است. وحید امید پس از احمد ظاهر که سه آهنگش را در سیستم فونوگرام منفی یک، یعنی موزیک ثبت شده بدون صدای آوازخوان، که دو آهنگش بیادمان است، تنها شدم تنها از کشور فرانسه هانری کوماسیوس و آهنگ گل سنگم ایرانی بود، اولین کسی است که همین سیستم را در افغانستان در کنار گروه هنری گل سرخ با سرکردگی امیرجان صبوری و هم رکابان دیگرشان رایج ساخت که تا امروز بسیاری از آوازخوانان افغان از این سیستم استفاده می کنند. با باور امان معاشر، وحید امید عاشق زیبایی های طبیعت است که به همین منظور هتل شخصی در یکی از تفریگاه های برازیل در لب بحر ساخته است تا کار و زندگی پربار آیندهش را در آن دیار ادامه دهد. برایش طول عمر با سعادت آرزو می کنیم.
Love it.
نظری بود بر زندگی وحید امید، هنرمند با استعداد افغانستان و کارهای هنریش.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دیپلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
فرهنگ سماوار نشینی در شهر مزار شریف از یاد نوشته های داستان نویس نامدار کشور شفیق نامدار است که در 30 بخش زیب صفحه ویژه خود در فیسبوک نموده. شفیق نامدار با حوصله‌مندی حدود 30 سماوار مشهور شهر باستانی مزار شریف، چون سماوار منگل، سماوار صدیق، سماوار مامادوس، سماوار ببرک، سماوار ستار و دههای دیگر را می شناساند و موقعیت هر کدام را مشخص می سازد. شفیق نامدار در مقدمه این متول چنین نوشته: این مجموعه نوشته های کوتاه یک نگاه شتاب زده بر فرهنگ. اگر بتوانیم فرهنگ بگوییم، سماوار نشینی در شهر مزار شریف به گونه نمونه از افغانستان بود. بخش اعظم معرفی سماوارها از چشم دید خودم بود. این نوشته ها به نوشته ذوقی یاد داشت و می تواند به مثابه طرح اولیه یک پژوهش گسترده از پهلوهای فولکلورشناسی، تاریخی، جامعه شناسی و روانشناسی یک جامعه باشد. در این نوشته از واژه سماوار که اسم و وسیله آب جوشانی است، به حیث اسم مکان نیز استفاده شده، زیرا در افغانستان اسم شی سماوار مجازن به اسم مکان چایخانه یا سماوار کار برده می شود. بلی، در بخش 23 این متول با سرخط فرهنگ سماوار نشینی در شهر مزار شریف چنین میخوانی که جالب است و آن را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم میکند.
سماوارنشینی و چایخوری از این سبب زود در میان جامعه جا باز کرد و پذیرفته شد که نخست چای نوشیدنی حلال بود و با هیچ گونه ممانعت شرعی مواجه نگردید. با وجودی که چای از کشورهای غیر مسلمان مثل چین و هند وارد کشور می شد، حتی به اندازه نسوار، سگرد، چلم به دید کراهیت دیده نشد. دوم این که چای یک نوشیدنی ارزان بود و در 4 فصل سال نوشیده می شد و هر کس با پول اندک می توانست روی تخت سماوار بنشیند و چای سفارش بدهد. چای سیاه، چای سبز و چای سر شمه. و از هر طبقه جامعه می توانست از سماوار و چای بهره ببرد. سوم، دیگر این که طرز تهیه چای ساده و سری بود. سماوارچی ظرف چند دقیقه می توانست برای مشتری چای پیشکش کند و همچنان سماوارچی از ناحیه فروش چای هیچ گونه ضرری را متقبل نمی گردید. چای نوشیدنی نبود که باسی یا شب مانده گردد و یا فاسد شود. چهارم این که وقت یک چاینک چای پیش روی مشتری گذاشته می شد، تعارفات دیگر مثل میوه تازه، لبنیات، آب سرد، دوغ و غیره زحمتش رفع می گردید. و بالاخره پنجم این که چای به مزاج همه موافق بود. برای سرد مزاج ها چای سیاه، برای گرم مزاج ها چای سبز، برای دلخوش ها چای سر شمه می فارید.
درخت خم کن و منار بچینم،
آقا چای نخوری
جوانی مجرد تا که بشینم،
آقا چای نخوری
جوانی مجرد دیشم رسیده،
آقا چای
تا که بشینم
آقا چای نخوره
امو چای سماوار
آقا چای نخوره
سر قالی نپدار
آقا چای نخوره
در بازار چار کار
آقا چای نخوره
سخنی چند پیرامون فرهنگ سماوارنشینی در بلخ را نیز شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی از حیدر سلیم در همین جا به پایان میرسد. لبریز از خوشی و خوشبختی باشید.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01 تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38 تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38